تأخیر شد، ترافیک شلوغ شهر شما بود. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. بحثی که ما در این ساعت شروع کرده بودیم برای تداعی بشه و برادران چون قرار بگیره، سیر تکوینی بود از اندیشه های سیاسی در غرب. ما از افلاطون و ارسطو شروع کردیم، به بیشتر مسائل و فضایل اخبار و تفاوت که ارسطو یک مقدار واقع بین بود ولی افلاطون یک مقدار تخیلاتی فکر میکرد. به نوع حکومت ها افلاطون تشروی حکومت فلاسفه و دانشمندان بود. ارسطو نوعی حکومت دموکراتیک رو ترجیح داد با این تفصیل که هر جامعه، هر نوع حکومتی که مناسب تر هست با توجه به هدف میتونه انتخاب کنه، ولی یک نسخه مشترک همه این حکومت ها نمیداد. بعد از بحث دو نفر کردیم، ما سه چهار قرن بعد میلاد مسیح که از فلاسفه این زمان به نام سن آگوستین بود، که سن آگوستین سعی میکرد مبنای سیاسی رو یک مبنای مذهبی بش بده. و بحثی از شهر خدا و شهر زمین کردیم که او معتقد بود بندگان خدا، آدم، ابوالبشر به علت گناهی که مرتکب شد از شهر خدا شهر زمین فرو افتاد و در شهر زمین جز بدبختی و فلاکت و گناه و هرج و مرج و ظلم و بیدادگری و جنایت چیز دیگه ای نیست. کسانی هم هست کسانی بتونن از شهر زمین به شهر خدا باز بگردن، ولی این رو به عنوان یک استثناء بر میدونست. حکومت هایی رو که در شهر زند میشه، این فساد و مظالم روحیه گناهکارانه و عصیان این بشرش زمین بود. توماس آکیناس نفر بعدی بود که ما مورد بحث قرار دادیم و این شخص در قرن 14 بود که او هم سعی میکرد مسئله اولویت کلیسا رو به اولویت دولت تثبیت بکنه، که اگر یادتون باشه یک تقسیم بندی کرده بود از حقوق به عنوان حقوق یزدانی، حقوق طبیعی، حقوق انسانی و غیره، و اولویت ها رو مشخص کرده بود که هیچ قانون و ضابطه ای نمیتونه خائن باشه. و در مورد قوانین الهی هم باز دو دسته میکرد، یکی اینی که لای تغییرداون از بد و خلقت ایجاد کرده و تا پایان است، یکی قوانینی که به واسطه انبیا میاد و برای زمان و جامعه خاصی هست. در حقیقت توی حاکمیت کلیسا در وسطا بود. نفر که ما مطرح کردیم جناب نیکولا ماکیاول آمد و همون تحلیل ها جناب سن آگوستین رو که مبنای مذهبی داده بود، او مبنای مذهبی رو بر و مبنای مادی اون داد و از طرفی مذهب رو هم تابع سیاست کرد و حکومت، نه حکومت تابع. و در بحث انسان و اصل قدرت و حاکمیت و اینکه شهریاران برای پیشبرد اهدافشون این حق رو دارن هر دروغی میخوان بگن، حق و بازی که میخوان بکنن، و مفصلا صحبت کرد که برخورد کرد به تعطیلات دهه 40 و یه هفته هم تعطیل، و امروز دنباله صحبتمون راجع به سیر تکوینی اندیشه هاست در غرب. بحثی که امروز ما خواهیم داشت راجع به دو نفر انگلیسیست به نام توماس هابز و جان لاک. قبل از اون که از توماس هابز و جان لاک صحبت بکنیم، اشاره به ژان بودن. ژان بودن فرانسوی هست، چون میخواییم سیر تکوینی کامل بشه. ژان بودن در سالهای 1530 تا 1596 زندگی میکرده. کتاب های متعددی در مورد سیاست و دولت 1530 تا 1596 و یک تعریفی از جمهوری و یا همون مفهوم دولت، جمهوری معنای دولت کرد. ژان بودن جمهوری یا دولت، جامعه سیاسی، اینا فرقی بین اینا نمیذاره. ترکیبی اجتماع که هدفش قراری عدالت غیر عمومی است. برقراری عدالت و خیر عمومی است. این که بین حاکمیت و حکومت فرق میذاره. معتقد هست که حاکمیت امری دائمی و تغییر ناپذیر، ولی حکومت ها موقتی و متقسم. تعریفی که از حاکمیت میکنه، عبارت دهنده و مجبور کننده است، بدون اون که خود مجبور و مطیع قدرت دیگری باشد. چه میکنه؟ یکی این که دائمی است و تغییر حکومت مانع ادامه حاکمیت نیست. دوم این که مطلق است و هیچ نیرویی مافوق حاکمیت نیست. سوم این که تجزیه ناپذیر است. و تفکیک قدرت در حاکمیت وجود نداره. اون چیزی که بعدا جان لاک تغییر میده و نقض میکنه، تجزیه قوا، ژان بودن قبول نداره. این مهمتر که ژان بودن کرده، به ممکنه به اسمش برخورده به مطالعاتتون خواستم عرض کنم. و اما جناب که معروفیت زیادی داره و در حقیقت همپالگی 1888 تا 1679 زندگی میکرد، 1588 تا 1679. عرض کردم که ایشون انگلیسی هست، کتاب معروفی داره به نام لویتان. این اسم لویتان رو بان خارق العاده و عظیم که در کتاب مقدس ازش اسم برده، بالاتر از هیچ حیوانی، بالاتر از این لویتان نیست. مثلا ما در فارسی هم شاید چنین اصطلاح مثلا اژدها رو که یک حیوان بسیار ترسناک و وحشتناک اصلا وجود خارجی ممکن نداشته باشه، لویتان هم یک حیوان غول‌پیکر عظیم الجثه وجود خارجی نداره، ولی در کتاب‌های مقدس ازش اسم برده. توماس هابز در شعر خاطراتش میگه که من از مادر دو قلو به دنیا اومدم، یکیش خودم بودم که اسممو توماس مادر گذاشت و دیگری ترس بود. حالا این رو به صورت استعاره مطرح کرد و بعد تعریفی که از انسان میکنه این هستش که حیوانی، انسان حیوان که فقط و فقط هر کار و تلاشی رو انجام میده و یکی هم سود شخصی، منافع شخصی. معتقد هست که همه انگیزه های ناشی از این دو انگیزه است. انگیزه های دیگه فرق بر این هستش. تکیه اصلی هابز روی تحلیل روانشناختی انسان هستش. میگه تنها صفت متمایز انسان با حیوان استعداد او در تفکر و تعقل. که اون رو هم یک وسیله در جهت انگیزه هایی که داره. معتقد هستش که زندگی بد در طبیعت چطور؟ درست. اون چیزی که ما نیست که تر دو انگیزه کار و تلاش میکنه، ترسه و یکی سوده. منتها در این جهت، در جهت تلاش، فرقش اینه که این عقل داره و فکر حیوان نداره. حیوان ترس و سود شخصی رو داره، تلاش هم در این جهت میکنه برای کسب تأمین نیازهاش، ولی عقل انگیزه انگفت نیست. اینجا بحثی که میگی که بشر به خاطر دو انگیزه تکون میخوره، حرکت میکنه. بله، ببینید اون تعریفی که از انسان میخواد بکنه، میخواد که اصلا انسان چرا فعالیت میکنه، چرا تلاش میکنه، میگه به خاطر فقط ترس. فرقش با حیوان چیه؟ اینه که این عقل داره و عقل نداره. میگه زندگی برای بشر دشوار و ظالمانه است و برای بقای خودش همواره در جنگ و ستیزه. حالت طبیعی انسان رو حالت جنگو میدونه. خصوصیت دیگر هم برای انسان ذکر میکنه، یکی رقابت، دومی عدم اعتماد سومی شأن و مقام. که میگه اون خصوصیت اولش یعنی رقابت باشه برای سود بیشتره، عدم اعتماد رو این به کار میگیره و سه نام‌آوری و آبرومندی. می و لذات حسی انسان رو وامی داره که از تو که از کردن در حالت طبیعی میگه انسان ها همواره به خاطر این عواملی که ذکر شد در جنگ و تیز است، تا یک تمایلی هم انسان داره که آسایش داشته باشه تا بتونه از اون سودی بره، از اون امکاناتی که بهره ببره. این تمایل وادار میکنه که از حالت شه. خاطر فرار از جنگ و ستیز هست که یک قدرت فائقه رو که اسمش دولت هست میپذیره. پس از یک قدرت مشترک صلح و امنیت. و اما مسئله قدرت یار مهم نیست که ماکیاول هم بهش اشاره میکنیم. میگه نیمه کس برای انسان صورت و هرچی قدرت در پی مرگ فرو جمله داره صفحه 122 در همین که خداوندان اندیشی سیاسی. من جمله رو براتون میخونم. به نظر من توماس هابس میگه تمایل عمومی میان در درجه اول خواهش دائم و بی آرام که در جستجوی قدرت قدرت است و این میل فقط با مرگ فرو می نشیند و علت این تمایل همیشه آن نیست بشر امیدوار است که به لذاتی بیش از اون چه از پیش بدون رسیده است دست یا اون که به یک قدرت متعادل، بلکه سر آن است که نمیتواند یقین داشته باشد که اون قدرت و افزار زندگی را که همکنون در دسترس دارد بدون تحصیل و بیشتر برای خیشتن محفوظ نگه دارد. میگه اگر اینها اصل عدم اعتماد داشت که قدرت رو که میتونه بکنه قناعت میکرد، ولی اعتماد نداره که در اختیارش هست هر اندازه کم هم هست بتونه کنه، ناچار در پی کسب قدرت هرچه بیشت. قدرت رو به دو نوع تقسیم میکنه، یکی فطری و دیگری سببی. قدرت هایی اونایی هستند که خود انسان خلق میشن، مثل زیبایی، نیرومندی، هوش و استعداد، اصالت. قدرت سببی قدرتی است که از طریق قدرت فطری و یا در اثر شانس و نیکبختی کسب میشه، مثل ثروت، شهرت، مقام، محبوبیت، اینطور چیزها. معتقد ارزش انسان ها و قدرتی که اونها دارن یه امر نسبیه با توجه به نیاز سایر انسان ها. به عنوان مثال این مطلب رو مطرح میکنه، اگر در زمان جنگ یک فرمانده قابل دارای ارزش بسیار زیادی است ولی در زمان صلح کوچکترین ارزشی نداره، و یا ثروتمند در زمانی که دیگران نیاز دارند به ثروتش ارزشمند، ولی اگه اونا نیاز نداشته باشن ارزشی نداره. معتقد هست که انسان‌ها در حالت طبیعی دو تا حق دارن داشتند، یکی حق دین و دیگری مساوات و برابری. ولی انسان به خاطر همون احساس عدم امنیت از حقوق طبیعی خودش به نفع فائق یا لویتان یا لبرفن زر کرد. اولین که لویتان، بله اصولا لویتان که عرض کردم کار میبره به صورت استعاره. دولت میگه یک از این موندیست که هیچ قدرتی بالای قدرت اون نیست. اولین کسی که آبسه میگه انسان ها با یک دیگر به تفاهم رسیده قصدن از حقوق طبیعیشون فائقهی صرف نظر بکن. منتها مسئله ای رو که اینجا مطرحه این قرارداد یک طرفه است نه دو طرفه. چون انسان ها مدن تعهدی رو به نفع قدرت دیگری به نام لویتان پذیرفتن یا دولت، ولی دولتی وجود نداشت که طرف قرارداد بنشینه و باشون قبنده که من متقابلا چی تعهد. پس حق بازگشت از تعهدات خودشون رو ندارن، این معنا که در بس خودشون رو در اختیار دولت گذاشتن. اینجا تعریفی که از عدالت میکنه خیلی جالبه، میگه با توجه به این میثاقی که انسانها بستند، عدالت تنها در حفظ میثاق، تنها حفظ میثاق. هر کسی که خواست بر علیه عدالت بر علیه میثاق قیام بکنه، این میثاق او آدم ظلمی است. این رو به تو میگه بله نخیر، میگه ببینید دولتی هم وجود نداره، انسان ها در حالت طبیعی مینشینید توافق میکنید که یک پدیده جدیدی به وجود بیاره دولت، خودتون رو مطیع اون قرار بدید و اون موافقتون. اون در موقعی که شما با هم قرارداد میبندید وجود نداره که تعهد بسپاره که بگه بله من تعهد میدم که موافق شما باشم، متقابلا این کارها رو شما انجام بدید، منم متقابلا این تعهدات می‌کنم. چون به این در حقیقت یک طرفه تعهد رو پذیرفتن بدون اینکه دولت هیچ گونه تعهدی سپرده باشه. پت هم در معیار آقای هابس حفظ اون میثاق میشه. این حرف رو آقای مورگنتال البته این رو فعلا ننویسید چون بعد میرسیم بشه مطرح میکنه راجع به امپریالیزم، خاطرتون همین دفعه میگه هر کسی بر علیه وضع موجود بود، یعنی حاکمیت امریکا، حاکمیت ابرقدرت ها قیام بکنه و بخواد وضع موجود عالم و امپریالیست، ما نیستیم امپریالیست، ما وضع موجود آقا هستیم، شما ما اربابی، اگه شما هستی برای ارباب قام بکنید ظالمیش نما. این جد آقای مورگنتال جزوی جمله شما صفحه 36 یه هرگاه کسی از دیگری به صرف مرحمت و حق وی روا داشت سودی ببرد، دلیل معقولی ندارد که صاحب کرم را از آدم سازد. این بدون انتظار خیر خود در بدون اختیاری است و هر عمل اختیاری از سوی هر فرد خیر شخصی خود است. آدمی بداند که اعمالش نتیجه‌ای برای خود می آورد، هیچ اقدام خیرخواهانه صورت نخواهد گرفت. در اینجا بحثش اینه که شما که روز اول آزادانه در حالت طبیعی اومدید و نشست خودتون رو در اختیار لسان گذاشتین، اگر براتون منافعی نداشت هم چیکاری نمی کردید؟ این رو ببینید، بحثی که داره برای بحث بشر اولیه، بشر اولیه که به وحوش در جنگل ها بروز کرده بودن و ابتدا یک زندگی، اون بحثی رو که خود من یه سیر تطورات تاریخی بشر کنه این هستش که انسان که روز اول 4 نفر بودن دولت نداشتن، وجود اومد. حالا چرا به وجود اومد؟ به خاطر این مسائل بود که به وجود اومد. لا ما نه هیچ سنخی داریم، سنگ نوشته‌ای داریم که بگیم به اون اشاره کنیم. این به حالتی بررسی روانشناختی که از انسان میکنه میگه به این صورت این به وجود اومد. از کنم به خدمتون یه مقدار تحصیل جب و زمان خودشون و توجیه چی که موجود بود. اصولا بشر وقتی که یک موقعیتی شو فرق نمی کنه توجیه دنبال یک سری زمینه های فلسفی می گرد که یعنی علت این موجود چی هست. شما وقتی که نگاه می کنید می بینید که همه این نظراتی که فلاسفه و دانشمندان دادن هیچ کدوم منزوی و جدا از یکی داری زندگی میکردن نیست. وقتی که تاریخ زندگی توماس هابز رو میخونیم یا ماکیاول رو میخونیم میبینیم یه انگیزه های شخصی خودشون وجود داشته در این نظراتی که دادن. مثلا فرض کنید هابز دوری بود که تهاجمات اسپانیا به زیاد بود، جنگ و کشتار و خشونت های زیادی شده بود و اصولا این در حالت جنگ و ستیز رو در اینها در اون موقع دید، این برات و توهمات رو براش بوجود اومد. یا به عنوان مثال ماکیاول رو که بررسی میکنیم میبینیم که برای خوش آینده شهریار که بتونه یک کاری پیدا بکنه برداشتی مقدار عراجیفی رو سرهم کرده. و واقعیت هم اینی که ما در حقیقت شما سیر اندیشه های سیاسی در تاریخ اسلام رو هم مطالعه بکنیم، اندیشه بعد از خلفای راشدین که خلفای زور که فرصتی شد اونها هم بپردازیم، هر زمانی سعی میکردن که یک مورد خاصی رو که در اون خلیفه چه عباسی چه اموی ها وجود اون رو به عنوان یک شرط ضروری برای خلافت ذکر بکنن. البته یه واقعیت هم هست که این که اینها همیشه از روی سکه یا چند روی سکه یه روش میبینن. به عنوان مثال فرض کنید یه سری امام به قدرت طلبی ایشون، خاطرتون که بهشون اشاره کردن انسان چی بدیش میگم اون با میخوام، اگر همه این ستارگان من میخوام. خب این یک ویژگی است که در انسان وجود داره. سو عرض کنم به خیلی بعد متأخرین ویژگی کسبن که وجود داره بقیه کنن و این رو بزرگ میکنن و کل میکنن و عمده میکنن و روش شروع میکنن بحث کردن. حالا متأخرینشون مثلا که بعد از هابز میرسیم میبینیم درست برعکس عمل کرده، یعنی اون کلن با وجودی که شیوهی تحلیلش شبیه شیوهی تحلیل هارتر است ولی اصل قضیه رو برعکس میگه. هابز میگه تان در طبیعت با جنگ و ستیز بوده و ناعبه. لاک میگه برعکس، انسان در حالت طبیعی و در صلح و آرامش صفا بوده و جنگ و ستیز وجود نداشته. و این موارد هستش که خب مسلماً اثر میذاره. ما نمیتونیم بدون از اینها یک فیلسوف و دانشمندی بودن که چون اینا نعوذ بالله پیغمبر که نبودن که بگیم شما مسلماً تحت القاعات محیط شد. یه بعضی هاشون اینطور بود، از مثلا ماکیاول از کسانی بود که این کتاب رو برای خوشرخصی نوشت که شاید او پستش که از دست داده بود دوباره به دست بیاره، ولی بعضیشون هم نه، حتی تبیدم شدن، یعنی مجبور شدن به خاطر نظراتی که داده بودن متواری بشن از اونجایی که گیمی کردن. و بله نه کلیات ندارم. چرا؟ معمولا می کردم عرض کنم در مورد جناب هابز که در اون زمان قرن اواخر قرن 16 و 17 هم زندگی می کرد، جنگ های طولانی به انگلیس و اسپانیا در و بیشتر هم مسئله سلطه بین این دو کشور و این جنگ و ستیز نزدیک به 30 سال و این اثر روی روحیه هابز در حقیقت به خاطر همین بود. بعد از این توجه خواهد کرد. بعضی مواردو کرده بودم قبلا، ماکیاول رو اشاره کردیم، افلاطون هم کم و بیش اشاره کردیم، بعضیشون هابز خیلی مفصله، من این مقدار خلاصهش کردم، شاید هم به جان لاک امروز نه. ولی آقای هابز معتقده که در طبیعت نه قانون حاکم بوده. قانون اول قانون جنگ ستیز، یه حالت طبیعی جنگ و ستیز وجود داشت و در اثر این بشر دنبال دو هدف بود، یکی دفاع از خود و دیگری طلب صلح. دومین قانون طبیعت انتقام، که همون مسئله‌ای که قرارداد رو ذکر می‌کنه. طبیعت انسان در حالت طبیعی، نه انسان در حالت طبیعی. قانون سوم رو قانون وفای به عهد می‌دونه. یه به طور طبیعی وقتی که انسان حقی رو منتقل میکنه یا دادی میبنده، به طور قطع وفای هم یک قانون طبیعی بوده. چهارمین قانون عمل متقابله. این معنی که انسان یه آدم سودجویی هست، هیچ وقت مجانی چیزی رو کسی نمیده و عمل متقابل، همیشه در مقابل هر عملی عمل متقابل. پنجمین قانون رو قانون سازگاری آرا کردن میدونه. به انسان میپذیره با زندگی بکنه، روحیه سازش و مدارا رو هم در حالت طبیعی دار. قانون ششم قبول توبه و عفو. اگر توبه رو به حالت صلح بر نمیگرد و همواره با دیگر رو نابود بکنه، پس میپذیره که اگر کسی توبه کرد او رو عفو کنه. قانون هفتم انتقامه. اگر بهش بدی شد در صدد انتقام بر میاد. بله بله، البته اینا میگه که اینا هم بر میگرد به اون حالت که این قوانین در حال طبیعی وجود میاد. هشتم عدم توهین و اهانت و جلوگیری از ایجاد نفرت. وقتی که میپذیره با هم زندگی، پس میپذیره که رعایت احترام و حقوق همدیگه رو هم بکنه. اصل نهم قبول برابری انسان هاست. این نه قانون قوانین طبیعی که وجود داره در حالت طبیعی برای انسان. و انسان میاد از همه این حقوق امکاناتی که در طبیعت داره به نفع لویان صرف نظر میکنه و دولت رو اینه مختار میکنه، یکی دیگری مالکیت و سومی مذهب. معتقد هستش که لویتان هر طور که بخواد میتونه قانون وضع کنه، مردم نه حق قضاوت دارن نه حق ایرادگیر، اختیارات دولت در وضع قوانین نامحدود. رو در سه زمینه مختار میکنه، یکی وضع قانونه، دیگری مالکیت و سومی مذهب. معتقد هست لویتان هر طور که بخواد میتونه قانون وضع کنه، مردم نه حق قضاوت دارن نه حق ایرادگیری، اختیارات دولت در وضع قوانین نامحدود. در مورد مالکیت هم، مالکیت امتیازی است که از طرف دولت به افراد داده شده. ببینید امتیاز با حق فرق داره و میتواند هر زمان که بخواد لغو کنه اون رو. حق مالکیت قائل نیستش نه. میگه در حقیقت وقتی که میذاره که شما که تنتون هست تنتون باشه، این یه امتیازیست، یه هبه‌ایست که لویتان به شما میکنه. چرا؟ برای اینکه شما در قراردادی که روز اول وضع کردین طبق نهابس اختیار همه چیز با آقای لویتان دادید. در مورد مذهب آن وجود دوتا ارباب نیست، دو کدنو در یک خانه نشاید یا نگنجد. لویتان خودش رئیس مذهبه، یعنی همون دولت، و افراد تنها در مسائل و نفسانی مذهبی آزادی دارن. یعنی یه آدمی میخواد باشه، میخواد توی خونه نماز بخونه، خب کسی مزاحمت ایجاد، ولی به معنی که به مسائل اجتماعی کشید خواست بره مسجد، باید آقای لویتان اجازه بده. خواست نماز جمعه، آقای لویتان باید اجازه، رئیس مذهب اونه. نه اصلا میزنه زیر هوا. ماکیاول اگه یاد تو باشه، ماکیاول و توماس هابز اینا به همین علت هم تبعید شدن. همین آقای توماس هابز هم مدتی تبعید بود از انگلیس، بیونش مدتی، بعد دوباره بعد از جنگ ها برگردوندن، دیدن نه حرفایی داره درد پادشاه خودشو میخوره، چون اون زمان کاتولیک واتیکان حاکم بود. بعد پادشاه خواست که خودش بشه رئیس مذهب، براتو توماس هابز به دردش میخوره، مذهبی ایجاد کردم. تا اون زمان میواست مالیات های مذهبی بره به واتیکان در روم، یه مذهبی ایجاد کردم به نام مذهب انگلیکان، یعنی فقط چیزی که مال انگلیسی هاست، و مذهب رو بومیزش کردن برای خودشون. و اما راجع به ویژگی های خود آقای لویاتان صحبت می‌کنه. میگه دولت ها از دو طریق به وجود میان، یعنی لویاتان. یا از طریق سلطه، یعنی در اثر جنگ و ستیز غلبه میکنن و حاکم میشن، و یا از طریق قرارداد و رضایت. در حال اول که هر کسی که حاکم شد و سلطه پیدا کرد و غالب شد، اختیار کام تام و مطلق، مگر موش زیر دست پای گربه میتونه از خودش اختیاری داشته باشه یا من حقوقی دارم، غالب شده بر شما و شما هیچ حقی ندارید جز تسلیم شدن در مقابل اون حکومت سلطجو، سلطگر یا مسلط شده. اگر هم قرارداد بستید که طبق نظر آقای هابس با رضایت همه قدرت رو به جناب لویاتان دادی، ده که حاکمیت میشون دولت میدونم. اول اینکه پیمان یک طرف است و دولت قزل نیست، چون پیمان یک طرف است. مجبوری میگه این به صورت طبیعیه. بله آخر منظورش این که هر دو حالت از طریق سلطه باشه چه از طریق قرارداد، شما خودتون رو در اختیارش میذارید با این ده ویژگی حاکمیت داره. یکی این که دولت قابل عزل نیست، اما از اینکه سلطه پیدا کرده باشه یا اینکه با رضایت خودتون، شما حق عزل دولت رو مطلقا ندارید. دوم این که تابعیت انسان‌ها هم در قبال دولت بیچون و چراست، حق ندارید از زیر تابعیت دولت خودتون رو خورید. اگه داغ غلط کرده زمان دوره طبیعی نمیخواد. سوم قبول رضایت اکثریت. مطلب رو مطرح میکنه که در حالت طبیعی همه انسان ها نشسته باشن و همشون مفته باشن لویاتان رو تقریبا نادره. اگر اقلیتی هم مخلف بوده، اقلیت ناچار نظر اکثریت رو که غالب هست بپذیره. شما ممکنه بگی آقا بنده در اون زمان حضور داشتم ولی من مخالف بودم. بسیار خوب، مخالف بودی، شما در اقلیت بودید، حرفتون پیش نرفت، مجبورید نظر اکثریت رو که لویاتان رو پذیرفتن بپذیرید. حاکمیت در طبیعت از نظر آقای هابس ستمگرانه نیست. بله. بحثی که اینجا میکنه آقای هابس میگه که ما گفتیم انسان فقط از طریق ترس و سود شخصی است که داره تلاش میکنه، چون دولت مالک تمام نوامیس و ارز و ناموس و مال و جان و همه چیز شما هست، دیگه نیازی به ستمه، همه چیز داره در اختیارش، قدرتی هم بالای قدرتش نیست یا برابرش نیست که بتره ازش، پس نمیتونه ستمگرانه باشه. اگر ستمی هم میکنه در حقیقت مثل تنبیهیست که پدر فرزند رو میکنه. پنجم اتباع لویتان حق مجات و تنبیه حاکمیت رو ندارند. همینجور گفتیم حق عزلش ندارن، حق تنبیه و مجازات هم ندارن. ششم، داوری هم حق مطلق حاکمیت است، چون داور کسی است که نیاز نداشته باشه، لویتان نیاز نداره پس میتونه داوری بکنه. هفتم، حق وضع قانون دارد دولت، حق تصمیم گیری برای جنگ و صلح دارد به صورت نامحدود، هر وقت دلش خواست اعلان جنگ بکنه، هر وقت دلش خواست اعلان صلح بکنه، هیچ کس حق نداره در مقابلش. حق اعلان جنگ و صلح دارد که البته از همون هشتمی اونجا گفتیم حق تصمیم گیری، اینجا حق اعلان. و دهمین ویژگیش حق اختیار مشاوران و دولت مردان رو دارد. این ویژگی هایی بود که برای حاکمیت. و اما انواع حاکمیت. بله وقت تو تموم شد. من اگه اجازه بدید تمومش بکنیم، چیزی نمونده زیاد. انواع حکومت رو معتقده که سه نوع هستند: دین، اشرافی و دموکراسی. سلطنتی رو بهترین نوع حکومت میدونه. دلایلی هم که برای این که سلطنت بهترین نوع ذکر میکنه این هستش که یک، منافع عمومی و خصوصی سلطان بر هم منطبقند. دو، امکانات تصمیم گیری سریع و فردی دارد. سوم، ثبات تصمیم. چهارم، دچار تشبه اختلاف در حاکمیت نمی شود. یک بحث مختصری هم راجع به ریشه های مذهب میکنه هابز، که اصلا از کجا به وجود اومده. میگه که چند عامل موجب شده که بشر به یک قوای مافوق طبیعی متوسل بشه و اعتقاد پیدا کنه. یکی این که تاوی بشر در علتیابی بدبختی هاش، دوم تعیین علت هر حادثه و یا پدیده ای، تعیین علت هر حادثه و یا پدیده ای، چرا هر حادثه رخ داد. سوم توجه به تسلسل حوادث و وقایع، روز شب پشت سر هم میاد، بارندگی ها، نمیدونم فصول و غیره. این مسائل ایجاد ترس و اضطراب بیشتری در انسان میکنه و چون ناگهان هست از پاسخ دادن به این همه این سوالات، متوسل به نیروهای نامرئی و مافوق طبیعی میشه و فوق طبیعی. جهل انسان رو علت توسل به مسائل مذهبی بود. البته من معتقد هستم روی توماس خیلی بیشتر بحث کرد. ایشون از سردمداران مکتب رئالیسم هستن که الان انشالله وقتی که مکتبها رو برسیم و صحبت بکنیم متوجه خواهید شد که مکتب رئالیسم پایه‌گذارش همون از لحاظ مذهبی سن آگوستین بوده، از لحاظ غیر مذهبی ماکیاول و توماس هابز بودن. واقعیت قضیه این که امروزه حاکمیت این فکر در تمام کشورهای غربی و حتی به مقدار زیادی در کشورهای شرقی مادی از لحاظ دید مادی وجود داره. اصالت قدرت یا به اصطلاح به انگلیسی بهش میگن power politics، سیاست قدرت، که معتقد هستن که قدرت نه تنها یک وسیله هست بلکه هدف هم هست. وقت با قدرت، با زور، از کسانی که معتقده که حق با زور هست همین آقای توماس هابز میگه آقایی که بر شما غالب شد و سلطه پیدا کرد حق داره. اگر شما رو نمی کشه، اگر شما رو خفه نمی کنه، باید ممنونش باشید و به شما یک هبه کرده، شما رو از بین نبوده، شما هیچ حقی نداری، همه حق ماله جان لاک. شالا جلسه بعد سوال اگر اگر باشید جلسه بعد، یعنی ساعت بعد صحبت بکنید، در صحبت کنید. یه سوال بر حالا تا اونجایی که من اطلاع دارم پیشرفت ما در زمینه هسته‌ای پیشرفت مطلوبی بوده از لحاظ دسترسی به دانش هسته‌ای، یعنی از لحاظ دانش هسته‌ای خوشبختانه وضع ما خوبه، هم دانشمندان و مهندسین و کارشناسان خیلی خوبی داریم که این دارن کارها و مطالعات و تحقیقاتی میکنن، و هم از لحاظ امکانات و مواد اولیه هسته‌ای مثل سنگ‌های اورانیوم در ایران به اندازه کافی وجود داره. اون چیزی که ما الان در حال انجام هستیم که بتونیم از این دانش هسته‌ای بهره کاف برای کارهای صلح‌آمیز برده بشه و بعد انشاءالله اگر لازم شد خب دابلن حتی ما بتونیم به سلاح‌های هسته‌ای هم دسترسی بدیم. در زمان طاغوت دو تا گاه هسته‌ای داشت ساخته می‌شد، یکی در بوشهر بود و یکی در دارخوین در خوزستان، یعنی بین آبادان اهواز، که اون چیزی که در دارخوین بود خیلی مقدماتی بود و یعنی در مراحل اولیه‌اش متوقف شد، حتی فونداسیون ساختمانش هم نرسیدن که زیاد بریزن، ولی اون چیزی که در بوشهر بود کارش به پیشرفت خوبی کرده بود، 70-80% انجام شد. الان تمام تلاش دولت اینه که اون بوشهر رو به نتیجه برسونه و استفاده از انرژی هسته‌ای برای کار برق رسانی رو انجام بده، ضمناً خودش هم یک مقری باشه یا یک نقطه عزیمتی باشه برای حرکت بعدی. این چیزاست که من به طور علنی اطلاع دارم، برای مسائل سری رو من اطلاع ندارم، اگرم اطلاع داشتم اینجا نمی گفتم. سوال دیگه از کنم به خدمتون که یادداشت تفاهم منتر میشه به این هاست که امکان افق وجود افق سری تفاهم شد، یعنی ما زبون همدیگر فهمیدیم، اصلا این کلمه انگلیسیش هم همین هستش. من فهمیدم که شما نظرتون چیه، شما فهمیدین منم. ذکر میکنن مثلا که آقای ریگان نظرات خودش رو آقای گورباچف رسوند و ایشون هم مورد توجه قرار داد، گورباچف هم نظراتش رو آقای ریگان رسوند، در زمینهای مفید ذکر میکنن. این رو میگن یادداشت تفاهم. ولی وقتی بیانیه مشترک منتشر میشه، یعنی به یک توافقهایی هم رسیدن که اون توافقها اعلام میکنه. مثلا فرض بکنید امریکا و روسیه، آقای ریگان و گورباچوف اعلام که ما معتقدیم که جنگ ایران و عراق هر چه زودتر باید رسم بشه، خاتم پیدا. بله، مثلا فرض بکنید، یا مثلا فرض کنید قوای اسرائیل از خاکش، اگر به چنین توافقهایی رسیدن که البته بازم قرارداد نیست، اون موضوع هستش، مشترکان اعلام میکنن که هست، اونم به صورت بیانیه مشترک منتشر میشه. یعنی در حقیقت اون تفاهم اصطلاح اعلامیه یا بیانیه یک چیز اول هست که در رو نمیبنده روی هم، موضوع خیلی شده میکنه. ولی حالت بهترش بیانیه هست، حالت بالاترش قرارداد، یعنی یه پروتکل امضا میکنن. بعد نه ببخشید، بعد پروتکل هست، بعد از پروتکل قرار داد. پروتکل رو زمانی مینویسن که مسوی به مقامات قانونی داخل مملکت هم داره، یعنی دوتا رئیس دولت بر میدارن یه قرارداد مینویسن، عنوان مثال 100 هزار تن گندم با ما اینقدر به این یه پروتکلی بین کشور امضا هست. ولی زیرش می نویسن اجرای این پروتکل منوط است به تصویب قوه قانونگذار مملکت. یه زمانی است که نه، کارهاش قبلا انجام شده، هیئت‌ها رفتن در دو کشور با توشون کردن، با مجلسینشون هم صحبت کردن، توافق اونها رو گرفتن، اونها قرارداد امضا، یعنی یه کار تشریفاتی، دوتا رئیس دولت که به هم میرسن کار تشریفاتی امضا نهایی قرارداد رو انجام میدن. چون میدونید بعد از تصویب مجلسین هم زمان لازم الاجراست که به امضای رؤسای دولتین برسه، با اون کار برقه موارد مختلف. نه به کار بردن چیز، نه متاسفانه نداریم برش. بله قولنامه بار میشو با قولنامه برده نشده در تقل در اصطلاح. خب پس انشاءالله ساعت 10 و ربع خدمت تو میرسیم.